تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی. آنچه گوش می دهید خلاصه از این کتاب است که با تلاش تیم تولید محتوای یوتیوب افکس به رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی با نام لاتین Trading in the Zone توسط چهره‌ای شناخته شده در حوزه روانشناسی معامله‌گری یعنی مارک داگلاس به رشته تحریر درآمده است. این کتاب 10 سال پس از نخستین کتاب وی یعنی معامله‌گر منضبط منتشر شد و سهم بسیار بزرگی در تغییر نگرش یک معامله‌گر برای رسیدن به سود مستمر داشت. داگلاس معتقد است که تفاوت بین معامله‌گران موفق و ناموفق در شیوه تفکر آنهاست و رسالتی که این کتاب دنبال می‌کند پرورش یک ذهن حرفه‌ای برای تبدیل شدن به یک فاتح همیشگی در پیشه معامله‌گری است. شاید این گفته کمی اغراق‌آمیز به نظر آید، اما با توجه به سابقه چند ده ساله مارک داگلاس در حوزه روانشناسی معامله‌گری و ارتباط وی با تمام اقشار موجود در حیطه معامله‌گری، یعنی از مبتدی تا بالاترین رده تریدرها، میتوان حرف وی را مستند دانست و از گفته‌های او به عنوان نگرشی جدید در معاملات استفاده کرد تا به آنچه که اصل بقا در بازار است دست. طبق ادعای کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی، 95% معامله‌گران بازار فیوچرز و فارکس تمام پول خود را در همان سال اول از دست می دهند. و نکته جالب ماجرا اینجاست که بیشتر کسانی که در این بازار شکست می خورند در سایر فعالیت‌های اجتماعی افرادی موفق به شمار می روند. علت این امر تفاوت معامله‌گری با سایر تجربیات زندگی روزمره می باشد و تمام مهارت‌هایی که تاکنون یاد گرفته اید نمی‌تواند به شما در مسیر معامله‌گری کمک کند. بنابراین شما به معامله‌گری خبره تبدیل نخواهید شد مگر با ساختن ورژنی جدید از خودتان که به بازار و قوانین خود احترام می‌گذارد. در انتها باید گفت که شاید مسیر رسیدن به چنین نگرش، شخصیت و ساختار ذهنی کاری بسیار دشوار باشد، اما مارک داگلاس مدعی است که معامله‌گری امری اکتسابی بوده و چیزی جز فراگیری یک ساختار ذهنی ویژه نمی باشد و این ساختار ذهنی تنها به تمرین و تکرار، نظم و دیگر مواردی که در این کتاب به آن اشاره شده است نیازمند است. به طور خلاصه هدف مارک داگلاس از نگارش این کتاب 5 هدف عمده می باشد. مورد اول، اثبات این که تحلیل‌های بهتر یا بیشتر و لزوماً پیچیده‌تر راه حل مشکل معامله‌گران در عدم کسب سود مستمر نیست. مورد دوم، رویکرد و حالت ذهنی معامله‌گر میزان کسب سودش را در معاملات تعیین می‌کند. سوم، پرورش عقاید و ذهنیت ویژه‌ای که برای تشکیل ساختار ذهنی حرفه‌ای لازم است. مورد چهارم، آگاهی بخشی به معامله‌گران در خصوص تناقضات و کشمکش‌های درونی که در حین معامله با آنها دست به گریبان هستند. و در نهایت مورد پنج، هدایت معامله‌گر برای استفاده از شیوه تفکری جدید و استفاده از این تفکر در عمل. تحلیل بنیادی. زمانی تحلیل بنیادی تنها راه تحلیل بازار به شمار می رفت. این تحلیل تمام عوامل مؤثر در تعادل یا عدم تعادل بین عرضه و تقاضای موجود برای هر نوع سهام، کالا و مواردی از این قبیل را لحاظ می کند و با در نظر گرفتن فاکتورهای مشخص مانند نرخ بهره، تورم و دیگر موارد، تحلیلگر را قادر می سازد که قیمت را در یک زمان مشخص در آینده پیش بینی کند. اما این تحلیل با وجود اهمیت بسیار زیاد آن در موفقیت تقریبا منسوخ شده است و علل آن بسیار ساده است. علت اول این است که اگر از تحلیل بنیادی استفاده شود نمی توان در هر زمان که می خواهیم وارد بازار شویم. علت دوم، بسیاری از معامله‌گران به خصوص معامله‌گران آتی که قادر هستند قیمتها را به جهت دلخواه تغییر دهند، اطلاعاتی از میزان عرضه و تقاضایی که روی قیمتها اثر می‌گذارند ندارند. همچنین باید توجه داشت که نحوه انجام معاملات به حالات روحی و روانی معامله‌گر در همان لحظه مربوط می‌شود که این مورد با پارامترهای مدل بنیادی فرسنگ‌ها فاصله دارد. علت سوم این است که تحلیل بنیادی موجب بروز وضعیتی به نام شکاف واقعیت می شود. یعنی بین چیزی که باید باشد و چیزی که هست شکاف ایجاد می کند که باعث می شود از انجام بسیاری از معاملات عاجز باشی. به جز معاملات معدودی در دراز مدت که آنها نیز به ندرت قابل بهره برداری هستند. تحلیل تکنیکال. دومین رویکرد تحلیلی تحلیل تکنیکال است که در حال حاضر رویکرد مورد علاقه معامله‌گران به شمار می‌رود. تحلیل تکنیکال با تلاش برای کشف الگوهای رفتاری فعالیت معامله‌گران را در نظر می‌گیرد. هنگامی که گروهی از افراد در طول زمان با یکدیگر تعامل می‌کنند، این الگوهای رفتاری ظاهر شده و به طور قابل اعتماد بارها و بارها تکرار می‌شوند. در حقیقت شما با این سبک تحلیلی وارد ذهن بازار می شوید تا ببینید چه چیزی با توجه به الگوهای رفتاری بازار محتمل تر است. از دید مارک داگلاس تحلیل تکنیکال بسیار بهتر از فاندامنتال عمل می کند، چرا که نه تنها موضوع شکاف واقعیت را پوشش می دهد، بلکه موقعیت‌های تقریباً بیشمار برای کسب سود فراهم می کند. نکته قابل تأمل اینجاست که علارغم اعتقاد داگلاس مبنی بر برتری تحلیل تکنیکال، اما باز هم استفاده تنها از این تحلیل کفایت نمی کند، چرا که دقیقاً مشکل تحلیل تکنیکال اینجاست که شما از تفاوت آنچه به دست می آورید با آنچه توقع دارید به دست بیاورید ناراضی هستید و نمی توانید به همان خوبی که بازار را تحلیل می کنید از آن سود بگیرید. این موارد معاملگری را به یکی از مشکل ترین و رمزآلود ترین فعالیت ها بدل می کند. به این دلیل که مشکلی را در شما ایجاد می کند که علارغم استفاده از بهترین تحلیل ها باز هم ناموفق هستید، که این مشکل شکاف روانشناختی نامیده می شود و قرار است در این کتاب به حل این مشکل پرداخته شود تا حلقه گم شده خود را در معاملگری بیابید. مارک داگلاس در زمینه تحلیل تکنیکال و شکاف روانشناختی به این موضوع اشاره می کند که حدود 95% از خطاهای معاملاتی هیچ ارتباطی به دانش ندارد، بلکه این اشتباهات ناشی از ترس ما در مورد از دست دادن پول، اشتباهای غیر سیستماتیک، یعنی اشتباهاتی که ماهیت هزینه نداشته و جبران نمی شوند، مانند حجم زیاد و موارد بیشمار دیگر است. بنابراین حتی پیچیده ترین تحلیل تکنیکال نیز یک معاملگر ناموفق و ناامید را به یک برنده ثابت و مطمئن تبدیل نخواهد کرد. تحلیل ذهنی. تفاوت بین معاملگر برنده و بازنده در نگرش این دو خلاصه می شود. معاملگران برتر متفاوت با بقیه می اندیشند، به طوری که منجر به یک ساختار فکری منحصر به فرد و مجموعه ای از رویکردهای خاص شده و باعث می شود معاملگر موفق به فردی منضبط و متمرکز تبدیل شده که حتی در صورت وقوع ضرر اعتماد به نفس بالای خود را حفظ می کند. معاملگری پر از تضادها و تناقضات فکری است. یکی از بدیهی ترین پارادوکس ها عدم باور به این موضوع است که معاملگری ذاتاً پر مخاطره بوده و هیچ سود تضمینی در هیچ معامله‌ای وجود ندارد. پس احتمال اشتباه کردن و از دست دادن پول همیشه وجود دارد. در همین نقطه شکاف روانشناختی عمیقی بین ریسکی انگاشتن معامله و پذیرش ریسک نهفته در ذات هر معامله وجود دارد که تفاوت بین معاملگران موفق و ناموفق را به خوبی نشان می دهد. یک فرد منطقی می گوید که اگر من وارد فعالیت پرمخاطره شوم باید آدم ریسک پذیری باشم، اما گفتن چیزی به معنای اعتقاد واقعی به آن نیست و بین دانستن و انجام دادن تفاوت وجود دارد. مثلا بیشتر مردم می دانند که برای بهبود سطح تناسب اندام باید غذای سالم بخورند و ورزش کنند. با این حال افراد کمی از یک رژیم تناسب اندام ثابت پیروی می کنند. به طور مشابه ممکن است احتمالات را درک کنید، ولی همچنان تصمیمات معاملاتی بگیرید که با نحوه عمل کرده احتمالات مغایرت شدیدی دارد. معاملگران برتر نه تنها ریسک را میپذیرند، بلکه با آغوش باز به استقبال آن میروند و حتی با وجود ضررهایی که جزو لاینفک بازار است، روحیه خود را از دست نمیدهند. اما معاملگرانی که هنوز موفق به دستیابی به جایگاهی درست نشده اند، عمیقاً این موضوع را باور ندارند. در مجموع اگر شما قادر نباشید بدون ناراحتی روحی، خصوصاً ترس، به معامله بپردازید، پس هنوز عمیقاً به ریسکی بودن حیطه معاملگری باور ندارید و باید این مشکل را حل کنید. چرا که اجتناب از چیزی که غیر قابل اجتناب است، تأثیرات مخربی بر توانایی‌های شما در حرفه معاملگری خواهد گذاشت. این یکی از تضادهایی بود که فلسفه آن در این کتاب بررسی شد. اما چرا ریسک پذیری در این بازار کار سختی است و به ندرت پیش می آید که معاملگران اندک تلاشی برای به دست آوردن این مهارت بکنند؟ جواب واضح است: از دست دادن پول. پذیرفتن این که به خاطر یک اشتباه پول خود را از دست بدهیم واقعا دردناک است و به همین دلیل ترجیح می دهیم از آن اجتناب کنیم. اما یادگیری پذیرفتن ریسک مهمترین مهارت معامله‌گری بوده و امری غیر قابل اجتناب است. جذابیت و خطرات معامله‌گری. قبل از بررسی این فصل گریزی به تعریف اقتصاد می‌زنیم. اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. این تعریف از بی حد و مرز بودن خواسته ها و نیازهای انسان سخن می‌گوید و اگر فلسفه آن را به معامله‌گری تعمیم دهیم، متوجه جذابیت و خطرات این حوزه خواهیم شد. معامله‌گری فعالیتی است که آزادی نامحدودی در خلاقیت به ما می‌دهد. آزادی که در بیشتر زندگی خود از آن محروم بودیم. این محرومیت ها توسط جامعه، خانواده و حتی خود شخص به دلیل چهارچوب های ذهنی و باورهایش به او تحمیل شده و برای اینکه بتواند حمایت جامعه و خانواده را از دست ندهد، به میل آنها رفتار می کند. اما این چیزی نیست که واقعا به انجام آن مایل باشد. تمام نیازها و آرزوهایی که از بدو کودکی داشتیم و بنا به دلیلی پاسخ داده نشده است، تبدیل به انگیزه ها و نیازهای سرکوب شده می شوند و یک خلأ ذهنی را در ما ایجاد می کنند که در بزرگسالی تمایل به ارضای این نیازها را به طرق مختلف داریم. آزادی عمل ما در این بازار بی نهایت است. همانطور که تعداد متغیرهای ممکن اعم از دیدگاه، تعابیر و حالات مختلف بازار بی نهایت می باشد، اما این آزادی عمل می تواند شما را به یک بازنده منفعل تبدیل کند، چرا که وقتی در حال ضرر هستید درنگ می کنید تا بازار تمام داراییتان را از شما بگیرد و یا حتی زمانی که در سود کمی هستید، به دلیل همین آزادی عمل و مشکلات روانشناختی مانند ترس و موارد دیگر به معامله پایان می دهید. در صورتی که بازار شما را از معامله بیرون نمی اندازد. به همین دلیل این بازار از دیدگاه داگلاس هم موهبت است و هم مصیبت. موهبت از آن دیدگاه که برای نخستین بار کنترل تمام اعمال خود را به دست گرفتید و مصیبت است، چرا که اگر ساختار ذهنی مناسبی نداشته باشید و نتوانید رفتار خود را طبق آن روی کرد پیش ببرید، تمام دارایی خود را در همین بازار از دست خواهید داد. همه ما به نوعی معتقدیم که قوانین باید وجود داشته باشند، اما در این حال در مقابل ایجاد قوانین مقاومت میکنیم. نمود این مسئله در بازارهای مالی بسیار واضح است. شما پس از سالها به همان آزادی که در تمام زندگی خود آرزوی آن را داشتید رسیده اید، ولی پذیرش این موضوع که در این بازار هم باید قوانینی ایجاد کنید که در تمام طول عمر سعی در فرار از آنها داشتید، بسیار دردناک و مشکل است. این واقعیت به این دلیل سخت است که این بار نه جامعه و نه خانواده‌ای وجود دارد که شما را از اعمال آزادانه منع کند و این تنها شما هستید که زمام افکار و اعمال خود را در دست دارید و برای بقا در این بازار باید به این اصول و قوانین وضع شده توسط خودتان که به درستی انتخاب شده اند احترام بگذارید. قبول مسئولیت. مسئولیت پذیری واژه‌ای پرتکرار در حیطه اتخاذ تصمیم و در ابعاد مختلف زندگی می باشد. در واقع مسئولیت پذیری یعنی اتکا بر توانایی خیش جهت انتخاب کردن، فارغ از نتیجه‌ای که به بار می آورد. خواه این نتیجه خوب باشد یا بد، اگر شما مسئولیت پذیر باشید باید پذیرای این نتیجه بوده و این نتایج را به اشخاص دیگر یا محیط بیرونی نسبت ندهید. در حقیقت قبول مسئولیت در معامله‌گری فارغ از نتیجه معاملات یکی از اصول مهم و اجتناب ناپذیر جهت موفقیت در بازارهای مالی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که مکانیزم طبیعی ذهن انسان به صورتی است که از درد و رنج فیزیکی و روحی اجتناب می‌کند. این اجتناب به هر طریقی می‌تواند انجام شود. اما یکی از واضح‌ترین انواع اجتناب از درد، عدم پذیرش نتیجه بد در معاملات است. فرد برای اینکه بار و وزن این نتیجه را به دوش نکشد، سعی در مقصر قلمداد کردن دیگران و حتی بازار می‌کند. همین مضمون نشان از آن دارد که فرد هنوز به این باور نرسیده که معامله‌گری بازی با حاصل جمع صفر است. یعنی تنها راه سود کردن یک معامله‌گر این است که دیگری ضرر کند. در واقع حقیقت این است که در این بازی هر کسی برای منافع خود وارد بازار می شود. حال سؤال اینجاست که آیا شما در قبال برآورده شدن امید و آرزوهای سایر معامله‌گران احساس مسئولیت می کنید؟ مسلماً جواب خیر است. اما با این وجود شما بازار را مقصر قلمداد کرده و تقصیرها را به گردن آن می اندازید. این دقیقاً به این معناست که توقع دارید سایر معاملگران که برایند معاملات آنها حرکات قیمتها را تعیین می کند به نفع شما عمل کنند. توقعات ما در واقع تصویری از آینده هستند که برای خود می سازیم. بر حسب اینکه چه میزان انرژی در پس هر توقعی نهفته باشد، با برآورده نشدن آن توقع ضربه خواهیم خورد. پس باید بیاموزید که خودتان آنچه را می‌خواهید از بازار به دست آورید و از هیچ کس توقعی نداشته باشید. اولین و مهمترین گام در این فرایند این است که بیاموزید به طور کامل و مطلق مسئولیت پذیر باشید. یکی دیگر از سوگیری هایی که عدم قبول مسئولیت به همراه دارد این است که معامله‌گر پس از ضرر کردن بازار را حریف خود دانسته و برای انتقام از آن و دور شدن از رنج پذیرش اشتباه خود فرض را بر این می‌گذارد که دانش بیشتر در مورد بازار از شکست او جلوگیری می کند. اما مشکلی که ایجاد می شود این است که هرچه دانش و افزایش می یابد مشکلاتش در معامله‌گری نیز بیشتر می شود. چرا که هرچه بیشتر راجع به بازار بدانید انتظار شما از آن بیشتر خواهد شد و هرچه انتظار شما بیشتر شود ناامیدتر خواهید شد. در واقع طرز برخورد با بازار از شیوه تحلیل بازار پر اهمیت تر است. برای درک بهتر مسئولیت پذیری به این پارادوکس دقت کنید. نگرفتن یک موقعیت سودده از ضرر کردن در یک معامله سخت تر است. یعنی زمانی که ضرر می کنیم به هر نوعی می توانیم بازار را مقصر جلوه دهیم. ولی در مورد انجام ندادن یک معامله سودده این گونه نیست. بازار این بار نه تنها هیچ کار خلافی نکرده بلکه پول را حاضر و آماده در اختیار ما قرار داده است، پس هیچ راهی برای توجیه باقی نمی ماند. چرا که شما مسئول آنچه بازار انجام می دهد یا نمی دهد نیستید، بلکه تنها مسئول شیوه عمل کرده نامناسب خود می باشید. مارک داگلاس برای حل این مسئله روی کرده فاتحانه را پیشنهاد می دهد. یعنی قبول این که هر نتیجه ای که کسب می کنید انعکاسی از میزان پیشرفت شما می باشد و نشان می دهد برای بهتر شدن چه چیزهای دیگری را باید بیاموزید. پس برای این که نمودار تاریخچه معاملات خود را به حالت سعودی تبدیل کنید، اولین گام این است که مسئولیت را در آغوش بگیرید و منتظر نباشید که بازار چیزی به شما بدهد یا کاری برایتان انجام دهد، و در نهایت باید بدانید قبول مسئولیت شالوده رویکرد فاتحان است. فراسوی ترس و طمع. معاملگران به صورت کلی از اشتباه کردن، از دست دادن پول و از دست دادن فرصت‌ها می‌ترسند. این ترس‌ها بر تصمیمات معاملاتی آنها اثر گذاشته و نمی‌توانند موقعیت‌ها و فرصت‌ها را به درستی شناسایی کنند و در استفاده درست از سیستم و پیروی از قوانین خود دچار مشکل می‌شوند. عملکرد افراد در زمانی که ترس غالب است مختل شده و فرد را در زمینه تصمیم گیری و تفکر منطقی فلج می کند. نکته اینجاست که منبع این ترس بازار نیست، بلکه نگرش معاملگر نسبت به زندگی خود است و این ترس و ریسک و ریزی در ذات بشر وجود دارد، چرا که رسالت ذهن نجات شما از خطرات احتمالی می باشد و زمانی که احساس خطر کند سعی دارد با هشدارهایی شما را از انجام کارها و انتخابهای منطقی باز دارد و فقط بقای شما را حفظ کند. تفاوت بین برندگان و بازندگان در بازارهای مالی ضرر نکردن آنها نیست. ضرر جزء جدایی ناپذیر بازار بوده و برای معاملگران حرفه‌ای نیز اتفاق می افتد. تفاوت این دو دسته در نگرش آنها نسبت به ترس و ریسک است. معاملگران موفق از ریسک کردن نمی ترسند و سعی در کنترل این ریسک ها به صورت سیستماتیک دارند. اما مجدداً نوعی تضاد در اینجا مطرح می شود که برای افراد مختلف رخ می دهد. ذکر این نکته که ذهن انسان به اتفاقات اخیر وزن بیشتری می دهد و به صورت خودکار اطلاعات مشابه را به هم تعمیم می دهد ضروری است. یعنی زمانی که شما به صورت متوالی در چند معامله ضرر یا سود می کنید، ذهنتان شما را وارد فضای ترس یا اعتماد به نفس بیش از حد می کند و در تصمیم گیری بعد دچار سوگیری خواهید شد. فرض کنید در سه معامله اخیر خود متضرر شدید، جنگ درونی آغاز شده و برای گرفتن معامله بعدی تردید خواهید کرد. افکاری مانند کم کردن ریسک، عدم ورود، دلیل بیشتر برای ورود به معامله در ذهن شما غالب می شوند. بازار از نقطه ورود شما فاصله گرفته و یک معامله سوددار از دست می دهید. سرزنش و خود تخریبی آغاز شده و مجدداً بر آتش درون شما می افزاید. حال فرض کنید در سه معامله اخیر خود سود می کردید. آیا پیروزی های متوالی شما را ترغیب به گرفتن معامله نمی کرد؟ آیا تردید می کردید؟ قطعاً خیر. نکته اینجاست که در هر دو وضعیت بازار سیگنال را به یک شکل تولید کرده بود، اما حالت ذهنی شما در اولی منفی و مبتنی بر ترس بود و باعث شده بود که تمرکزتان را بر روی احتمال شکست بگذارید که در نتیجه باعث درنگ شما در انجام معامله شد. در حالت دوم به سختی قادر به درک ریسک بودید. شما حتی با خود فکر کردید که بازار قرار است آرزوهای شما را برآورده کند. به صورت کلی باید گفت بازار تنها اطلاعات کاملا بی‌طرفانه تولید می‌کند و این ذهن شماست که به صورت خودکار لحظه اکنون را با تجربیات قبلی پیوند می‌دهد و باعث می‌شود که با عینک ترس یا خوشبینی به معامله بعدیتان نگاه کنید که منجر به گرفتن معامله یا تردید در انجام آن می‌شود. راز و رمز معامله گری. مارک داگلاس معتقد است که اگر رمز و رازی در حیطه معامله گری وجود داشته باشد از چهار اصل خارج نیست. اما قبل از بررسی این اصول نیاز است با سه واژه اساسی که در این کتاب مطرح شده آشنا شوید. واژه اول، لبه یا برتری معاملاتی. منظور از برتری معاملاتی شرایطی است که معاملگر برای ورود به یک معامله در نظر می‌گیرد. این واژه همان سیستم معاملاتی است که معاملگر از طریق فیلترهای آن نقاط ورود و خروج را تشخیص می‌دهد. واژه دوم، زون. حالتی از ذهن است که شما در آن بسیار خلاق هستید و به طور ناخودآگاه بهترین عکس‌العمل را دارید. در حقیقت همان تفکر شهودی است که از طریق آموزش تمرین و تکرار زیاد به آن دست پیدا خواهید کرد و بهترین عملکرد خود را ناآگاهانه بروز می دهید. واژه سوم، لحظه اکنون. به این معنا که هیچ یک از تجربیات گذشته بر روی شما تأثیر ندارد و شما بدون توجه به تجربیات قبلی خود وارد معامله جدیدی شده یا از آن خارج می شوید. و اما چهار اصل اساسی در حیطه معامله‌گری از منظر مارک داگلاس. مورد اول، قادر باشیم بدون ترس یا خودشیفتگی به معامله بپردازیم. مورد دوم، بازار آنگونه که هست دریابیم، نه آنگونه که می‌خواهیم باشد. مورد سوم، قادر باشیم کاملاً در جریان لحظه اکنون تمرکز کنیم. و در نهایت مورد چهارم، به طور ناخودآگاه وارد زون شویم. با رعایت این چهار اصل و داشتن لبه خوب می توانید در بازار موفق شوید. تفکر احتمالاتی. مغز ما برای فکر کردن بر اساس احتمالات و نتایج تصادفی تنظیم نشده و در درک احتمالات مشکل داریم. برنامه ریزی ذهن به گونه است که تصمیمات خود را بر اساس آنچه در گذشته تجربه کرده ایم اتخاذ می کند. به ویژه سعی دارد ما را به سمت اجتناب از درد و لذت جویی سوق دهد. اما این برنامه ریزی مبتنی بر دوری از درد و لذت جویی منافع ما را در معامله‌گری تأمین نمی کند و دانش بیشتر شانس ما را برای اجتناب از درد باخت افزایش نداده و یک معامله سودآور تضمینی برای احساسی مشابه در معامله بعدی نخواهد بود. احتمالات حکم می کنند که نتایج بازار کاملا تصادفی باشند و بازار هیچگاه نتیجه و حرکات ثابت و غیر تصادفی نخواهد داشت. شما زمانی به درک درستی از ماهیت بازار می رسید که عمیقا باور داشته باشید که نتایج محتمل هم می توانند سودی ثابت ایجاد کنند. یعنی دقیقا نکته ای که صاحبان کازینو، قماربازان با تجربه و معاملگران حرفه‌ای متوجه آن شدند. نکته مهم اینجاست که بیشتر معاملگران معتقدند که رفتار بازار تصادفی نیست، ولی با این وجود نمی توانند سودی مستمر بگیرند. سوالی که مطرح می شود این است که آیا نباید یک نتیجه ثابت و غیر تصادفی سودی ثابت داشته باشد و یک نتیجه تصادفی و غیر ثابت یک سود تصادفی؟ صاحبان کازینو با درک احتمالات فهمیدند که هر دست از بازی از لحاظ آماری مستقل از دست دیگر است. یعنی هر دست رویداد منحصر به فردی است که نتیجه آن هیچ ارتباطی با دست قبل یا بعد آن ندارد. اگر شما بر روی هر دست به صورت منحصر به فرد تمرکز کنید، با نتایج منحصر به فرد و کاملا تصادفی و غیر قابل پیش بینی مواجه خواهید شد. اما اگر جمع کل دست ها را در نظر بگیریم، یعنی اگر دست های بازی به اندازه کافی باشد، آنگاه از لحاظ آماری می توان به نتیجه پایدار، قابل پیش بینی و حتی قابل اطمینان رسید. مارک داگلاس برای اندیشیدن در حوزه احتمالات به دو لایه از اعتقادات اشاره می کند که می توانید از آن برای تفکر احتمالاتی کمک بگیرید. لایه اول، این لایه سطح میکرو نام دارد. در این سطح شما باید به بی‌ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن هر دست معتقد باشید. لایه دوم، این لایه سطح ماکرو نام دارد. در این سطح شما باید به این معتقد باشید که نتایج مجموع دست‌هایی که بازی می‌شوند قابل پیش بینی است. درجه پیش بینی این نتایج بر پایه متغیرهای ثابتی است که شما از طریق سیستم معاملاتی خود به صورت قانون وضع کرده اید و می توانید با تحلیل احتمال موفقیت خود را بالا ببرید. حقایق بنیادی. مارک داگلاس برای موفقیت در بازارهای مالی به 5 حقیقت بنیادی اشاره می کند که عبارتند از: 1. هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. 2. برای کسب پول لازم نیست بدانید چه اتفاقی خواهد افتاد. 3. برای مجموعه ای از متغیرها که یک لبه یا سیستم معاملاتی را تعریف می کنند، شکست ها و پیروزی ها به طور تصادفی توزیع شدند. 4. یک لبه چیزی جز احتمال وقوع بیشتر یک اتفاق بر دیگری نیست. و در نهایت مورد 5، هر آن در بازار یک لحظه منحصر به فرد است. حال به مرور هر کدام از این حقایق می پردازیم. مورد اول، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. این حقیقت نسبتاً ساده است. بازار چیزی نیست جز میلیون ها نفر که به افکار خود در برابر قیمت جامعه عمل می پوشانند. برخی معتقد هستند که قیمت دارایی افزایش می یابد و خرید می کنند و بالعکس. غیر ممکن است بدانیم این مجموعه عظیم از باورهای مختلف در آینده چه عکس العملی را خواهند داشت. از نظر تئوری هر چیزی ممکن است در آینده اتفاق بیفتد و تقریبا هر افزایش یا کاهشی در قیمت دارایی محتمل است. حتی اگر هر چیزی امکان اتفاق افتادن داشته باشد، درک این نکته که احتمال وقوع اتفاقات خاص متفاوت است بسیار مهم می باشد. یعنی احتمال اینکه قیمت یک دارایی 100% افزایش یابد نسبتاً کم است، هرچند احتمال وقوع آن صفر نیست. همه چیز ممکن است اتفاق بیفتد، اما همه چیز محتمل نیست. مورد دوم، برای کسب پول لازم نیست بدانید چه اتفاقی خواهد افتاد. این حقیقت با حقیقت اول هم پوشانی دارد. شما نه تنها نیازی ندارید که بدانید در آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد، بلکه نمی توانید بدانید که چه خواهد شد. اگر فکر می کنید که می توانید آینده را پیش بینی کنید، سخت در اشتباهید. چرا که برای انجام این کار باید باور تک تک افراد و یا نهادهایی که با بازار در تعامل هستند را بشناسید، درک و تحلیل کنید و تقریبا می توان گفت که این کار غیر ممکن است. به این دلیل که شما تنها می توانید خودتان را بهتر بشناسید. با این حال این بدان معنا نیست که شما نمی توانید در بازار کسب سود کنید. اگر یک سیستم معاملاتی یا همان لبه واقعی داشته باشید، نه تنها مهم نیست که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، بلکه نتیجه بعدی معامله شما نیز مهم نخواهد بود. به این دلیل که ماحصل معاملات و نتیجه آن مهم است. مورد سوم، برای مجموعه ای از متغیرها که یک لبه را تعریف می کنند، شکست ها و پیروزی ها به طور تصادفی توزیع شدند. اگر واقعاً به توزیع تصادفی بین برد و باخت اعتقاد داشته باشید، آیا ممکن است احساس کنید که بازار به شما خیانت کرده است؟ برای مثال اگر سکه بیاندازید و یک بار پیش آمد وقوع حالت شیر یا خط را درست حدس بزنید، لزوماً نباید انتظار داشته باشید که در پرتاب بعدی حق با شما باشد. آن هم فقط به این دلیل که آخرین بار حق با شما بوده است. مورد چهارم، یک لبه چیزی جز احتمال وقوع بیشتر یک اتفاق بر دیگری نیست. در توجیه این حقیقت کازینوها را در نظر بگیرید. آنها می دانند که شانس برنده شدن با آنهاست، اما این برتری به این معنا نیست که آنها همیشه پیروز میدان خواهند بود. مورد پنجم، هر آن در بازار یک لحظه منحصر به فرد است. این حقیقتی آشکار است، زیرا در غیر این صورت هر فرد و نهادی که در معامله قبل کنش و عملی را انجام داده باشد باید دقیقا همان کار را دوباره انجام دهد. همه آنها باید همان باورهای قبل را داشته باشند و موقعیت‌های معاملاتی بعدی را مانند دفعه قبل باز و بسته کنند. بدیهی است که این امر غیر ممکن بوده و نباید یک لحظه را با لحظه قبل مقایسه کرد، چرا که در آن زمان می توان انتظار همان نتیجه را داشت. می توان گفت اگر لحظه‌ای منحصر به فرد نیست، باید هر متغیری را بشناسید که مجدداً این امر نیز محال است. و اما در پایان باید گفت تبدیل شدن به یک معاملگر حرفه‌ای فرایندی است که لازمه رسیدن به آن کسب مهارت‌ها، باورهای درست، خودشناسی، تمرین و تکرار است. همانطور که اگر می‌خواهید یک گلف باز حرفه‌ای شوید، طبیعی است که باید وقت خود را صرف حداقل 10,000 ضربه کنید تا عضلات شما به ضربه درست عادت کنند و بتوانید به صورت ناخودآگاه درست ضربه بزنید. موفقیت مستمر در بازارهای مالی نیز تفاوت چندانی با این موضوع ندارد، زیرا معامله‌گری یک هنر است و کارهایی که بعد هنرگونه دارند نیازمند تمرین و تکرار هستند. خب خلاصه کتاب‌های بیشتر در زمینه بازارهای مالی را می توانید در سایت www.u2fx.com مطالعه کنید. و در نهایت اگر می خواهید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید، باید نگرش خود را تغییر داده و به یک ساختار ویژه ذهنی دست یابید. و برای آشنایی با این ساختار ذهنی، پیشنهاد یوتیوب فارکس به شما مطالعه کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی نوشته مارک داگلاس است.